سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را و یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شاهراه سالنگ بار دیگر بر روی ترافیک بسته شد. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فعاید عامه حکومت طالبان صبح امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این شاهراه حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و کم شدن ساحه دید مسدود شد و کارمندان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در تلاش نجات افراد گیر مانده در دو طرف این شاهراه هستند. از سوی دیگر به دلیل برفباری شدید کوتل حاجیگک در مسیر شاهراه بامیان کابل و کوتل شاتو بین ولسوالی های یکاولنگ و پنجاب در ولایت بامیان مسدود شده. جوزف بارر رئیس پالیسی اتحادیه اروپا میگوید که در افغانستان اپارتاید جنسیتی وجود دارد و این وضعیت به گفته او غیر قابل تحمل است. بارر روز گذشته در نشست سالانه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا گفت که در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان نگران است. آقای بارل همچنین گفته که از گسترش روابط سازمان ملل متحد با طالبان حمایت میکند، اما او تاکید کرده که باید فشارها بر طالبان افزایش یابد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما نشسته را دایر کند. ماموریت یوناما تا 4 روز دیگر یعنی در 17 مارچ به پایان می رسد. شماری از آگاهان سیاسی و دیپلماتان سابق ادعا می کنند که فعالیت یوناما در یک سال گذشته با محدودیت های حکومت طالبان به همراه بوده. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یک کشتی حامل 200 تن مواد غذایی از جزیره قبرس به سوی نوار غزه در حرکت است. این کشتی روز گذشته سفرش را آغاز کرده. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی در نوار غزه در شرایط بسیار سنگین و رقتبار به سر می برند و نیاز فوری به کمک های بشری دارند. نظامیان اسرائیلی می گویند که 6 لاری کمک رسانی ناوقت روز گذشته از استقامت شمال وارد نوار غزه شده. جامعه جهانی تأکید دارد تا کمک های بشری به مردم در نوار غزه فراهم شود. تلاش های ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر برای تقویت آتش بس بین گروه تندرو حماس و اسرائیل در هفته پیش نتیجه نداد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. مقامات نظامی منطقه سرحدی بلگراد در روسیه میگویند که تیارات بی پیلوت اوکراینی امروز اداره امنیت فدرالی روسیه را در آن منطقه هدف قرار دادند. به گفته مقامات این حملات تلفات جانی در قبال نداشته، اما در نتیجه آن یک بخش از ساختمان این اداره آسیب دیده و دیوارهایش فرو ریخته است. اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته و این ادعا هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای شما آماده نشر داریم. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان می گوید که به نظر می رسد افغانستان فراموش شده.
افغانستان seems to be forgotten.
ماموریت یوناما تا 4 روز دیگر در افغانستان به پایان میرسد.
اونهایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن و آجندای طالبان را از روپوش و لباس خودشان گرفته تا طرز سخنرانی هایشان مطابق میل آنها انجام میدهد، هیچگاهی نمیتوانند مؤثریت خاص خود در افغانستان داشته باشند.
شاهراه سارنگ هم بار دیگر بر روی ترافیک بسته شده.
سر پل دوشی مردم استاد که در نمیمانه به پیش بره، مردم هیچ کس نان نخورد، بگه اینجا سیاسر است، تخل ریزه است، کلگی به تغییر.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
از زکات و خیرات جمع کردن که خو کار خوب است. هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توری که در خبرها هم شنیدید، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است که طالبان را تحت فشار قرار دهد. آقای بورل دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین گفت که وضعیت در افغانستان دیگر قابل تحمل نیست. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به حاشیه راندن زنان از همه بخش‌های زندگی غیر قابل تحمل است و باید بر طالبان فشار وارد شود. او دیروز در جریان سخنرانیش در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد.
افغانستان seems to be forgotten, but the humanitarian economic
به نظر می‌رسد که افغانستان فراموش شده است، اما وضعیت انسانی، سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری نگران کننده است. نمونه های از آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود دارد. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت نامطلوب افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر را در جهان به سابقه توصیف کرد و افزود این کشور نباید فراموش شود. بورل در سخنرانی خود در شورای امنیت با وجود اینکه از گسترش رابط سازمان ملل متحد با طالبان حمایت کرد، بر فشار وارد کردن بر طالبان و اجرای قطعنامه 2721 شورای امنیت ملل متحد نیز تاکید کرد. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ نداده است، اما مقامات مختلف طالبان همواره مدعی شدند که حقوق همه افغانها در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. از سوی دیگر در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان گفت پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است و دختران و زنان از حقوق خود محروم شده و با خشونت روبرو هستند. او افزود
افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم هستند.
نجلا ایوبی یکی از فعالان حقوق زنان در سخنرانی خود در این نشست که تحت عنوان جنایت علیه بشریت از زاویه جنسیت در افغانستان برگزار شده بود، از جامعه جهانی خواست که اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او وضعیت دختران و زنان در افغانستان را اضطراری خواند. در همین حال نمایندگان زنان افغانستان که در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد شرکت کرده بودند، پس از این نشست در یک نشست خبری از اقدامات طالبان انتقاد کردند و تعامل جهان با آنها را اشتباه خواندند. فوزیه کوفی یکی از آنان گفت که هیچ فشار از سوی جهان بر طالبان وجود ندارد.
هر هفته 40 میلیون دلار به طالبان پرداخت می شود. در این مدت بیش از 1000 دیدار با دیپلمات های سراسر جهان داشتند. آنها با بسیاری از کشورهای منطقه روابط عادی دارند. کشورهای منطقه دیپلمات هایشان را فرستادند و دیپلمات های آنها را پذیرفتند.
اما در این نشست خبری فاطمه گیلانی گفت که راه جز تعامل با طالبان نیست. همچنان شمار دیگر از دختران و فعالان حقوق زنان افغانستان که در این کنفرانس مطبوعاتی اشتراک داشتند، از جامعه جهانی و شورای امنیت خواستند که در پیوند به افغانستان متحد شوند. در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد که به روز دوشنبه برگزار شده بود، تمام طرفها از محفوظ نبودن حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشست را دایر کند. ماموریت اداره یوناما تا 4 روز دیگر، یعنی در 17 مارچ به پایان می رسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه درباره تمدید ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نشست را برگزار کند. این در حالی است که فقط 4 روز دیگر به پایان ماموریت یونما در افغانستان باقی مانده است و این ماموریت به تاریخ 17 مارچ پایان خواهد یافت. پیش از این 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 6 مارچ این شورا از تمدید ماموریت یونما حمایت کرده بودند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هم در صحبت با برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از تمدید ماموریت یونما حمایت کرده است. در همین حال برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند فعالیت‌های یونما در افغانستان تحت حکومت طالبان با محدودیت‌های همراه بوده است، زیرا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده است و حکومت طالبان به همین دلیل موانعی را در برنامه‌های سازمان ملل متحد ایجاد می‌کند. به باور این آگاهان، با وجود این محدودیت‌ها احتمال تمدید ماموریت یونما بسیار زیاد است. قوس جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی، گفت:
ما انتظار خاصی در سال آینده هم از فعالیت دفتر یونما زیر حاکمیت طالبان ندارم. البته نه با اینکه ما دفتر یونما را ملامت بشمارم، بلکه جو سیاسی حاکم در افغانستان موانعی را که طالبان ایجاد میکنه در فرارای فعالیت های دفتر یونما، این باعث شده که این دفتر نتونه به تمام مانا فعالیت های خود، مخصوصا فعالیت های بشر دوستانه خود اجرایی بکنه. با تغییر جو سیاسی، با کسب مشروعیت داخلی و خارجی، فعالیت های دفتر یونما رونق بیشتر پیدا خواهد کرد.
شکریه باریکزای، سفیر نظام جمهوری پیشین در ناروی، با انتقاد از چگونگی فعالیت یونما میگوید در شرایط کنونی که قرار است یک نماینده ویژه دیگر در امور افغانستان تعیین شود، ادامه فعالیت یونما موثریت خاصی نخواهد داشت.
اونهایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن، ما اجندای طالبان را از روپوش و لباس خودشان گرفته تا طرز سخنرانی‌هایشان مطابق میل آنها انجام میدهد، هیچگاهی نمیتوانند موثریت خاص خود در افغانستان داشته باشند.
محمد اسحاق، اطمر آگاه امور سیاسی، نیز مدعی است که ماموریت یونما در افغانستان اهمیت سیاسی ندارد و گزارش‌هایش متصل از نظام حاکم است.
به خاطر هماهنگی کمک‌های بشری و همچنین تقویه نهادهای دولتی و سازمان‌های اجتماعی و مدنی، کار و فعالیت یونما ادامه پیدا می‌کند و تمدید می‌شود. اما همیشه ماموریت‌های یونما تحت تأثیر اما نظام‌ها و یا حکوماتی که موجود است قرار می‌گیرند. هیچ وقت گزارشات یونما بسیار شفاف نمی‌باشد.
این انتقادها درباره فعالیت یونما در حال مطرح می‌شود که این سازمان هر از گاهی گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر طالبان را به نشر رسانده و همواره حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغانان، به ویژه حقوق زنان، متهم کرده است. اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که فعالیت‌های یونما در افغانستان تحت تأثیر سیاست‌های ایالات متحده آمریکا است و باید این ماموریت در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل باشد. یونما یک هیئت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی و بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی به این سو آغاز به فعالیت کرد که فعالیت آن هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید می شود.
شنیدید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما نشست را دایر کند. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان، در این مورد صحبت داشتم. نخست پرسیدم که تا اکنون اهمیت ماموریت یونما در افغانستان چه بوده؟
یونما در افغانستان United Nations Assistance Mission، یعنی که ماموریت امدادی ملل متحد در افغانستان است، یعنی کمک‌های بشری را تقسیم میکنه. ارگان های ملل متحد زیر نظر یونما، ارگان های ملل متحد که برای ما بسیار مهم است، البته یونیسف است، سازمان غذای جهان است و سازمان صحت جهان است که بیشتر کمک های ملل متحد در افغانستان تقسیم میکنه و اینا تمویل کننده عمدش امریکاست که در 2.5 سال گذشته تقریبا 2 میلیارد دلار فرستاده.
آقای فرهادی، آیا یونما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتونه به طور مؤثر فعالیت کنه؟
یوناما در افغانستان در حقیقت امتداد ماموریت ملل متحد است از 30 سال به این طرف، از وقت سقوط حکومت دکتر نجیب که ملل متحد در افغانستان بوده و قبل از او. پس اینا می دانن که چی رقم در افغانستان کار کنن، با طالبان هم رابطه دارن، روزا و توین بایان با که در اونجا است ملاقات های متداوم داره و امنیت یوناما را در افغانستان طالبان تأمین میکنه. این را فراموش نکنیم که امنیت یوناما را در افغانستان طالبان تأمین میکنه. بدون طالبان در افغانستان شاید یک هرج و مرج باشه که یوناما شاید هیچ کار کرده نتونه.
دکتر سفرهادی، ماموریت یوناما در 17 مارچ پایان می‌یابد. آیا ماموریت این اداره تمدید خواهد شد و چه آزمون‌هایی در برابر فعالیت یوناما در سال آینده وجود خواهد داشت؟
بله، یوناما تمدید میشه به خاطر که امریکا میخواهد که یوناما تمدید شود، به خاطر که یگانه راه امروز برای امریکا برای کمک مالی به افغانستان از راه یوناما است. نظر به قوانینشان، و چون میدانین که در امریکا کانگرس یک مرکز قدرت است، جمهوری خواها خصوص رئیس کمیته خارجی مایکل مکال همیشه حکومت وزارت خارجه را احضار میکنه و میگه چرا شما پیسی امریکا را به طالبا میتین؟ باز جواب از اونا ایست که ما خوب طالبا نمیتیم، ما به ملل متحد میتیم، به یوناما میتیم و اونا مصرف میکنن و مسئولیت مصرف خوبش یوناما داره. پس یکانه راه برای امریکا که کمک کنه یوناماست و یوناما را کارشان در افغانستان تمدید خواهند کرد. دیگران در شورای امنیت رای ممتنی شاید بتن، چین و اینا، چونا کمک نمی کنن، اما بر امریکا یوناما بسیار مهم است. به عبارت دیگر، پایپلاین کمک مالی امریکا فعلا به افغانستان یوناما است، چون که حکومت امریکا را کانگرس اجازه نمیده که مستقیماً به طالبان پول بپردازن.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شاهرای سالنگ بار دیگر بر روی ترافیک بسته شده. اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فعایدامه حکومت طالبان، صبح امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این شاهرا اوالی ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و کم شدن ساحه دید مسدود شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهرها سالنگ حوالی ساعت 8:30 دقیقه سه‌شنبه شب به روی ترافیک بسته شده است. اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فوایدامه حکومت طالبان، صبح وقت چهارشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که این راه به دلیل برفباری‌های سنگین، طوفان‌ها و کم شدن ساحه دید بسته شده است. این وزارت از مسافران خواسته که به خاطر مسئولیت خود تا اعلام بعدی از سفر کردن در این مسیر خودداری کنند. این در حالی است که شمار زیادی از موترهای مسافربری و مسافران در شهرها سالنگ بند ماندند. حیات الله، یکی از رانندگان گیرمانده در این راه، به رادیو آزادی گفت که در این راه حدود 60 موتر مسافربری بند ماندند که در هر کدام آن حدود 50 مسافر است و همه با مشکلات زیادی مواجهند.
سر پل دوشی مردم استاد که در نمیماند پیش بره، مردم هیچ کس نام نخورد، بگنگ سیاسر است، تخل ریزه است، کلگی به تغییر ایجه چیزی آخ نمیشه کسی بخورد.
اما او گفت تا کنون به کسی آسیب جانی نرسیده است. در همین حال عبدالله هلال، معاون یک شرکت ترانسپورتی شخصی، به رادیو آزادی گفت
موتورایی که از طرف جنوب به طرف شمال حرکت بود تمامش عبور کردن رفتن، مگر موتورایی که از طرف شمال به جنوب حرکت کرده بود هیچ یک عبور نکردن. از 12 بجه شب کسفاد هستن دوندقه پل دوشی و نموج اجازه عبور ندادشان.
در مورد اینکه این راه چه زمانی دوباره به روی ترافیک باز می شود و یا خسارات و تلفاتی هم به مسافران وارد شده است یا نه، از اشرف اخشانا، سخنگوی وزارت فوایدامه حکومت طالبان، و ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما اشرف اخشانا در حساب ایکس خود نوشته است که پرسنل ریاست نظارت و حفاظت سالنگ ها در تلاشند تا موترها و مسافران بند مانده در این راه را نجات دهند و به جاهای مسئول منتقل کنند. در زمستان جاری این چندمین باری است که شاهراه سالنگ، نو ولایت شمالی و شمال شرقی را را به کابل و به ولایات شرقی و جنوبی وصل می کند و دلیل مشکلات متعدد به روی ترافیک بسته می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تیارات بی پیلوت اوکراینی امروز برای دومین روز پیامبر مناطق در داخل قلمرو روسیه به شمول چند مرکز نفت آن کشور حمله کردند. گفته می شود که این حملات خسارات مالی و جانی در قبال داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
وزارت دفاع روسیه می گوید که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین صبح وقت امروز به برخی از مناطق روسیه حمله کردند. با گفته این وزارت، نیروهای این کشور 65 طیاره بدون سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه سرنگون کردند. بر اساس ادعای این وزارت، 35 طیاره بدون سرنشین اوکراین در فورونیژ، 25 طیاره دیگر در بلگرود، 8 طیاره در بریانسک و 1 طیاره در لنینگراد و ریاژان سرنگون شدند. منطقه ریاژان حدود 180 کیلومتر با مسکو پایتخت روسیه فاصله دارد. پاول مالیکوف والی این منطقه میگوید که پس از حمله طیاره‌های بدون سرنشین، آتش سوزی در تصفیه‌گاه نفت روسیه واقع در این منطقه رخ داد. مالکوف در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داده که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این عملات تلفات هم در پی دارد، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که 3 طیاره بدون سرنشین به مرکز نفت دولتی روسیه حمله کردند و در نتیجه 2 تن در آن زخمی شدند. همچنان ویاچسلاو گلادکوف، والی منطقه سرحدی بلگرود روسیه، میگوید که 1 ساختمان رهایشی هدف حمله طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفت اما به کس آسیب نرسید. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، ساختمان اداره امنیتی فدرال روسیه هم در عملات طیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار گرفته که در نتیجه 1 بخش از آن ساختمان فرو ریخته است. 1 منبع در اداره امنیت ملی اوکراین که نامش گرفته نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین 3 مرکز نفت روسیه را در ریاژان و کوستوفو هدف قرار دادند. این منبع همچنان گفته که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین 1 میدان هوایی نظامی را در منطقه فرونژ روسیه هدف قرار دادند. این عملات 1 روز پس از آن صورت گرفته که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین 4 مرکز بزرگ نفت روسیه را در منطقه نژنی نوگرود که در فاصله بیش از 700 کیلومتری کیف مرکز اوکراین واقع است هدف قرار دادند. اوکراین رسما هنوز در مورد این عملات چیز نگفته. جنگ روسیه در اوکراین وارد 3 سالش شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بعد از 1 وقفه کوتاه می شنوید که ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا در گزارش مفصل سالانه ارزیابی تهدیدات که اخیراً به کنگره آمریکا ارائه شد، هشدار دادند که چین می تواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در نوامبر سال جاری استفاده کند. در این گزارش همچنین گفته شده که چین با روسیه کمک‌های اقتصادی و امنیتی می کند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات که روز دوشنبه از سوی ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا به کنگره آن کشور ارائه شد، تا حد زیادی بر تهدیدات ناشی از چین و روسیه، این دو بزرگترین رقیب ایالات متحده آمریکا متمرکز است. بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز جنگ در اوکراین، چین با حمایت از سکتور صنعتی روسیه با مسکو کمک‌های اقتصادی و امنیتی را انجام می‌دهد. در گزارش اشاره شده که از آغاز جنگ در اوکراین تجارت بین چین و روسیه افزایش یافته و صادرات محصولات چینی با استفاده نظامی بالقوه به روسیه سال 2022 میلادی بیش از 3 برابر افزایش یافته است. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA گفته که ادامه حمایت از اوکراین پیام را به چین در مورد تجاوز به تایوان یا بحیره چین جنوبی ارسال می‌کند. برنز گفته که ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا این است که شی جین پینگ رهبر چین با اتفاقی که رخ داد هوشیار شده و او انتظار نداشت که اوکراین با شجاعت و سرسختی که اوکراینی ها از خود نشان دادن مقاومت کند. آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا نیز در شهادت خود در کمیته استخبارات مجلس سنا آمریکا از قانونگذاران خواست تا کمک‌های نظامی بیشتر با اوکراین را تایید کنند، زیرا به گفته او چگونه اوکراین خواهد توانست سرزمینی را که از روسیه پس گرفته بدون کمک بیشتر واشنگتن حفظ کند. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات هشدار داده شده که چین می تواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ماه نوامبر سال جاری دایر خواهد شد استفاده کند، زیرا بر اساس گزارش پیکینگ تلاش خواهد کرد تا منتقدان چین را به حاشیه رانده و درس‌های اجتماعی را در ایالات متحده آمریکا بزرگتر سازد. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات همچنین گفته شده که چین با آزمون‌های داخلی بی‌شمار مواجه است که احتمالاً مانع از جاه‌طلبی‌های رهبران حزب کمونیست آن کشور خواهد شد، زیرا رهبران حزب کمونیست چین از مدت‌ها بر این باور بودند که رشد اقتصادی چین مبتنی بر تکنولوژی از کشورهای غربی پیشی خواهد گرفت. با این حال تقریبا به طور قطع به دلیل آزمون‌های جمعیتی، فروپاشی اشتیاق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به دلیل سیاست‌های شدید و سخت گیرانه پیکینگ به کندی در رشد اقتصاد چین ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی 24 ساعت با شما در هر کجا. همچنان تازه ترین ها را در وبسایت رادیو آزادی لحظه به لحظه تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما
ما تا ساعت 12 را بسیار دوستا بودن که بی خبر بودن، حتی برق نداشتن، بعضیشان بعضی ها مشکلات هست، مشکل داشتن، نمی فهمیدن. به او اساس خودم سحری بلند شدم دیگه، بعدش هم زنگ زدم به تعداد از دوستا، زنگ زدم گفتم تعداد از دوستا بی خبر بودن، کسی برشان اول ندادی یا زنگ نزدن، گرفتن یک تعداد. حالا
ماه مبارک رمضان اگرچه پیش قدم ماه برکت هست، ولی ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستیم که لو جمله بیکاری است که اکثر خانواده ها به شمول حتی خود ما که توان تهیه افطاری یا برای چیزی برای تهیه نداریم، و همچنان اگر می خوایم کار را آغاز بکنیم توان مقدر سرمایه نداریم که ما یک کار را آغاز بکنیم. دیگر مشکلات ما خیلی زیاد است.
والله وضعیت مردم آنقدر که خوب باشه نیه. اگر یک روز کار کنم دو روز کار با بگیرین و نمیاد، دو روز کار کنم در روز با بیکارم و نمیاد، ایتا کدام کار ثابت ندارم، کدام معاش ثابت ندارم، همینطور روزگار بده اینا همینطور کمک مشکلات ببار آورده و همین اقتصاد اینا ضعیفه بخاطره دقیقه. باز بخصوص به این ماه مبارک رمضان هرچی نکنیم نیاز به پول دارم، نیاز به پیسه دارم. مردم وضعیت خوب ندارن حقیقت. به این ماه مبارک رمضان اقتصاد ضعیف نمیتونم تو کدام خرید چیزی که مسته باشم بکنم و خونه میتونم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما چند پیام خودتان را که به شماره پیامگیری رادیو آزادی گذاشته بودید شنیدید. شما هم می توانید از طریق واتساپ با ما تماس گرفته پیام بگذارید تا پیام های شما هم نشر شود. شماره واتساپ ما از 4207230011. تکرار می کنم 4207230011. شما می توانید از طریق واتساپ به این شماره در تماس شده پیام بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.